بعد توفیق و حضور لای بچه ها. امروز هفته 12/1400 انشالله با کمک خدا اولین جلسه کلاس قدممونو شروع میکنیم و از خدا میخوایم که خودش گردانندگی این جلسات رو به عهده بگیره و ما رو به سمت اون مسیری که باید بریم هدایت و حمایت کنه. پروردگار و غریزه فهم عزم عزیزت را در ما بکار، ما را به خدمت ارادی خود در آورده، سند از خودگذشتگی ما را صادر کن تا این کلمات حلیدتا از آن تو باشد نه از آن ما. شاید بدین وسیله هیچ معتادی در هیچ جای دنیا از درد اعتیادش به علکت نرسد. آمین. در ضمن از خدا میخوام که همین الان قلب من و همه شماها رو لمس کنه تا توفیق بهره وری بیشتری از این میتینگ نصیب اون بشه و ذهن هممون از تفاوت ها و مقایسه ها پاک کنه. آمین. من فکر میکنم لای بچه ها هم حالا دوستایی هستن از انجوهای دیگه، مخصوصا انجوه ناخوشان و گمنام افسرده ها و کدا و فکر میکنم از الکلیا و بچه های این ای هم باشن، ولی خب اکثریت بچه ها از جلسه ایس ای هستن. به خدمت شما عرض شود که امروز قصد داریم به کمک خدا با حال آگاهی هایی که در اثر پرهیزهای طولانی مدت خدا بهمون داده یه برداشت جدیدی از بیماری. متاسفانه جلسات ایس ای بهبودیش رو به رکوده و تنها دلیلش هم همینه که ابتدای شروع جلسات دوستانی که توی انجوهای اعتیاد روشن مثل الکلیا و انجا بودن تقریبا پایگزار این انجوی بودن و مدت هاست که از برپایی این جلسات میگذره ولی متاسفانه رشد آنچنانی که باید داشته باشه نداره. تو خیلی از صحبتاتون و خیلی از سخنرانی ها و خیلی از مشارکت ها ما شنیدیم که میگن این انجیو انجیوی مصرفی نیست. این انجیو با انجیوی مصرفی متفاوته. شاید به کرات بالای مثلا چند ساعت بالای صحبت رو شنیده باشید که این انجیو انجیوی مصرفی نیست. دقیقا دارن برعکس این مسئله رو عنوان میکنن. من در معیت راهنمان و صحبتی که حدود یک ساعت پیش بایشون کردم ازشون مجوز گرفتم که این مطالب رو به این صورت عنوان کنم. شاید توفرهایی بشه برای اون انشاءالله، توشرهایی بشه برای اون ادامه برای این داری مسیر. در واقع مصرفی ترین انجمنی که من توی کل انجوهای که حالا اقتباس گرفته از ای ای هستن باشون آشنا هستم این انجمنه، انجمن اس ای و حتی ناخوشان گمنام، افسرده های گمنام که حالا دوستای همدرده از اون انجام توی این کلاس احتمالا باشن. با این تفاوت که جای مصرف کننده و مواد مصرفی عوض شد. تمنا میکنم دوستان بدون قضاوت یه خورده وقت بهم بدین ایشالا نبتونم براتون به صورت کامل باز کنم. در واقع من تومه شهوتم، در واقع شهوت داره منو مصرف میکنه. تو تمام مکاتب مذاهب و جوامع بشری حالا توی دین مسلمان ها میگن الغیبت و اشد من الزنا و به زنا نزدیک نشو. توی برنامه میگن پرهیز بگیر، بهت میگه از رفتن به لب این سد از شنا کردن پرهیز کن غرق میشی و اشکال مختلف اینجور صحبت هاست. یا مسیح میگه اگه تو ذهنت زنا کنی تو زناکاری. پس ما به این نتیجه میرسیم توی که کشورهای فکر میکنم به افریقای جنوبی یا آمریکاست، آمریکای جنوبی فکر میکنم باشه، یه نوع قورباغه وجود داره که مثل کرگدن این شاخش، شاخ جلوی کرگدن هست برای استفاده، حالا میبرن ظاهرا برای تقویت قوای جنسی، چینی ها داشت استفاده میکنن کرگدن رو میکشن به خاطر اینکه این یه دونه شاخ جلوش رو بردارن استفاده کنن، خیلی هم گرون قیمته. دقیقا شبیه همین یه قورباغه هست، یه نوع قورباغه هست یکی از این کشور، حالا دقیقا حضور ذهن ندارم کدوم کشوره، که این قورباغه خیلی گوشت، یعنی همه بدن این دارو و درمان، منتها یه شرطی داره دوستان، که اینو بگیری یه جوری بگیری که نفهمه داری اینو مثلا شکارش میکنه، چون اگه متوجه بشه یه سمی خودش ترشح میکنه که گوشتش غیر قابل خوردن میشه. میان چیکار میکنن؟ میان این قورباغه رو میگیرن میذارن توی قابلمه باز، اینو بفرمایید، میذارن توی قابلمه باز، زیر این قورباغه، زیر این آتیش، رو حتی از شعله شمع هم کمتر، چون قورباغه خونسرده، زمستونا تو برکه ها زندگی میکنه، تابستونا هم تو برکه ها، منتها تغییر دمای ناگهانی متوجه میشه، یعنی یه دفعه سرد بشه یا یه دفعه گرم بشه متوجه میشه. زیر اینو خیلی خیلی کم میکنن با یه حرارت، در قابلمه بازه، ولی این به هر حال شروع میکنه به طرف گرم شدن تا به یه جایی میرسه که به نقطه جوش میرسه و این قورباغه میمیره، ولی متوجه نمیشه که اینو دارن میپزنش که گوشش رو مصرف کنن. بارها و بارها توی غم و توی شهوت حالت قورباغه شدن به ماها دست داده، که من یادم 4-5 سال پیش کلاس قدم گذاشتیم این مسئله رو عنوان کردم، به بچه هم رو گفتم دیگه به هم بگیم قورباغه نشی توسط شهوت. افسرده های گمنام، یه طرف مثلا 5 تا عزیزش رو دست داده، یه شکست خیلی مالی سنگین خورده، ولی دچار افسردگی نیست. میدونه چرا؟ چون ماده مصرفی غم نیست. طرف مغازه داره، 20 تا دختر جوون، نمیدونم حالا مثلا 20 ساله 22 ساله داره، ولی کوچکترین خطایی نمیکنه. چرا؟ چون اون آدم تهمه شهوت، مواد مصرفی شهوت نیست، مواد مصرفی شهوت نیست، ولی من و تو مواد مصرفی شهوتیم. به خاطر همینه که به ماها میگن پرهیز کن، از نزدیک شدن به شهوت دوری کن، جاهایی که شهوت کمین کرده نرو، میگیره تو رو مصرفت میکنه، دقیقا این ماده مخدر. حالا بچه های تریاکی حالشون بحتنش، حالا مثل بافور که میچرسونن سر بافور، بس تریاکو میکشه، بعد خورده ها تو آشغالاشو بیزده پایین، یا مثل بچه هایی که حالا مواصفیت مصرف میکنن، میرزه رو زربره رو میره میاد تا این سیاهی تا زربره رو میمونه. پس انجوی ما از امروز یاد میگیریم که انجوی مصرفیه، با این تفاوت که من ماده مصرفی هم و شهوت مصرف کننده هستم. من باید یه کاری بکنم از این حالت ماده مصرفی بودن شهوت بیام بیرون، وگرنه امکان نداره عزیزان. من اینو به ضرس قاطع خدمت شما عرض میکنم، بعد از 12 سال تو برنامه بودن، فراز و نشیب های فراوون، درد و غم های زیادی کشیدم، این مهم برای من حد مسجل شد، پاکی و بهبودی و هوشیاری میسر نمیشه تا یه رویش جدید. این حسن، این عباس، این علی ماده مصرفی شهوته، این حسین، این تقی، این خدیجه، این اکرم ماده مصرفی غمه. ما نیازی به تولد دوباره داریم، نیازی به دانش نداریم، نیازی به سخنوری و سخنرانی نداریم، اشکال مختلف چیزو نداریم. ما بایستی به بینش و بعدم به رویش برسیم. قدم های ما قدم انتقال فهمه. کار کرده قدم نیست، قدم های ما کار کردنی نیست. انقدر انتقال فهم به ما داده میشه، انقدر این مواد لازم برای رویش ما رو توی این جوونه ما میزنن. ما یه ضرور مسئله دیگه داریم توی کار کرده قدم هامون، میگیم درخشو، یعنی بعضی که توی قدم صفر تو قدم مقدمه و قدم پایه میکاریم، تا قدم شیش ابزار رشد اینو و لوازم رشد اینو پاش می‌ریزیم و این جوونه میزنه، میاد بالا و شروع میکنه به میوه دادن. وقتی که دیگه میوه میده از درد نجات پیدا میکنه، دیگه نمیتونه تومه شهوت بشه، دیگه نمیتونه تومه غم بشه. بارها من اینو توی مشارکتام عرض کردم خدمتتون، یا باید تو سرزمین محبت زندگی کنی یا باید تومه شهوت بشی، تومه غم باشی. مواد مصرفی افسردگی و وابستگی باشه. خب حالا چرا ما انتخاب شدیم برای این ماده مصرفی قند و ماده مصرفی شهوت باشیم؟ دلیلش رو امشب خدمتتون عرض میکنم، انشالله که وقت داشته باشیم که بتونیم این مسئله رو، چند تا مسئله است که امیدوارم حالا من نگودم اول جلسه، دوست عزیزم مجید گفته باشه خدمتتون، با ایده مناسب بیایید جلسات حمایت کنید، انشالله بستر رویش اینجا ایجاد بشه، از خدا میخوایم که کمکمون کنه برای هممون یه تولد دوباره اتفاق بیفته. عرض کردم به ذرس قاطع، تمام این حرفایی که تا الان شنیدیم همش شعاره. حقیر با 9 سال خورده ای، دوستان با پاچه بالاتر پایینتر، در حد شعار. تا رویشه ایجاد نشه، تا من از ماده مصرفی بودن شهوت تغییر حالت ندم، همه جا شهوت در کمین منه. اگه امروز نمیبینمش یا برون ریزی جسمی ندارم، مطمئنن تو افکار منه، مطمئنن تو احساسات منه و مطمئنن تو توجهات منه و از همه اینا کنار مطمئنن تو ضمیر ناخودآگاه من تو کمین نشسته. من با کارکرده و با انتقال فهم این قدم ها این فرصت برام فراهم میشه تغییر حالت بدم، باورهای من تغییر کنه که من دیگه مواد مصرفی بیماری به اسم شهوت و بیماری به اسم غم و افسردگی نباشم، و یعنی اینا راحت منو میگیرن مصرف میکنن، تیکه پارم میکنن، میندازنم گوشه خیابون، از همه جا رونده و مونده، تمام قابلیت ها ما از دست میدم. این انجیو یه انجیو مصرفیه، فقط فرقش اینه. امیدوارم این چیز جدید رو امروز سرلوحه کارمون بکنیم و کمک کنیم به صعود بهبودی توی جلسات. ببینید دوستان، من اینو توی ویسای قبلی هم گفتم، ولی خب یه سری دوستای جدید هستن لازمه که حتما بگم. تو کل جوامع بشری پس سمت و سوی کارمون مشخص شد، ما چیکار کنیم، چه کنیم که طعمه شهوت نشیم، چه کنیم که ماده مصرفی بیماری به نام شهوت نشیم که نتونه ما رو مصرف میکنه. ببینید دوستان، تو کل جوامع بشری ما 4 دسته خانواده داریم. یک، خانواده های عالی یا متعالی. 2، خانواده های متعادل. 3، خانواده های آشفته. 4، خانواده های از هم پاشیده. خب خانواده های عالی و متعالی و خانواده های متعادل که تکلیفشون مشخصه، اینا پدر و مادر خودشون کودک های بزرگسال نیستن، اینا بچه ها اونجا رشد میکنن و حق احساس کردن و گفتن و بیان احساساتشون رو دارن و در کنار پدر و مادر خودشون که واقعا بزرگسال هستن رشد میکنن و به خدمت شما عرض شود که وارد اجتماع میشن. نه اینکه این خانواده ها مشکلی ندارن، اما به دلیل اینی که پدر و مادر که دروک اساسی یه خانواده هستن، خودشون کودک های بزرگسال نیستن و بزرگ هستن، وقتی مشکلی براشون پیش میاد راه حل برون رفت از اون مشکل رو بلدن و گرفتار نمیشن و مواد مصرفی غم و شهوت و وابستگی نمیشن. ما با 2 دسته خانواده آشفته و از هم پاچیده کار داریم. خانواده آشفته چه خانواده ایه؟ خانواده که از درکن اساسی خانواده که پدر و مادر هستن، یکیشون کودک بزرگساله یا یکیشون اصلا نیست، یا پدره هست ولی معتاده به مواد مخدره، یا مادره هست مادره معتاد جنسی یا افسرده است، یا به خدمت شما عرض شود که وابسته است. ظاهر امینه که هست، ولی اون وظایف محوله پدر و مادر بودن و هر کدومشون عملا قابلیتی رو نداره. و حالا خانواده از هم پاشیده که این درکن اصلا نیستن، یا هستن جفتشون متاسفانه خودشون ماده مصرفی حالا یا غم و اندوه هستن یا شهوت هستن. ما تو این خانواده ها متولد شدیم، شاید ظاهر این خانواده ها پدره و مادره جایگاه خوبی داشته باشن تو اجتماع، ولی نمیتونن پدر واقعی باشن، کودک بزرگسالن. موقعیت اجتماعی و شغلی یه آدم مبین اون شخصیت واقعی درونیش نیست. و حتی ما کسایی داریم لای همین دوستایی که تو گروه های ما هستن از درجه علمی بالایی برخوردارن، نمیدونم حالا تو گروه این کلاس هستن یا نیستن، جزو اساتید دانشگاه هستن، 7-8-10 تایی هستن، جزو اساتید حالا جای دیگه هم هستن که شاید لازم نباشه که اسم بریم، ولی اینا در واقع کودک های بزرگسال هستن که عملا نمیتونن اون انرژی سکس پدر یا مادر بودن رو به بچه انتقال بدن و این بچه میاد و در آینده مثل من و شما میشه طعمه و مواد مصرفی شهوت یا غم یا افسردگی یا وابستگی. ببینید دوستان، یه انرژی توی کل کائنات وجود داره به نام انرژی سکس. این انرژی سکس از طریق نیروی برتر، از طریق خداوند به همه موجودات، از ریزترین تا بزرگترین، ریزترینشون که اون فیتوپلانکتون ها هستن که توی دریا خوراک نهنگا میشن که با هر بار بلعیدن چند صد لیتر آب چند کیلو از اینا رو هم با خودش میخوره، با چشمای غیر مسلح قابل دیدن نیست، از اونا تا کهکشان ها که از این ور تا اون ورشون چند صد سال نوری یا چند میلیون سال نوری فاصله است و به این بزرگی و بعد هستن، انرژی بقا، حرکت و حیاتشون رو از نیروی برتر میگیرن. به این میگن انرژی جنس، سکس، انرژی جنسیت. هر جنسی انرژی خودشو میگیره. حالا قدیم هم رسم بوده، میگفتن صبح بلند شو خواب که خدا روزی تو بده، خدا نون در خونه کسی نمیاره، این انرژی رو بهت میده که پاشی بری نون پیدا کنی برداری بیاری. این خانواده های آشفته و از هم پاشیده متاسفانه این گرفتاری رو دارن که از دریافت این انرژی و پرداختش به حالا بچه های اون خانواده محروم هستن. خیلی شنیدید توی جامعه، توی ارتباطاتتون یه پدری، یه پدرخوانده‌ای هست که خیلی بهتر از پدر خودشه، یه مادرخوانده‌ای هست که خیلی از مادر خودش بیشتر داره هزینه میکنه و وقت میذاره برای بچه، ولی میگن هیچ کس جای پدر رو نمیگیره، هیچ کس جای مادر رو نمیگیره، هیچ کس جای برادر رو نمیگیره. این به این دلیله که کد دریافت انرژی سکس رو پدر خدا به اون پدره میده. عملا به خاطر همینه که یه شعری هم مرسوم تو ایران میگن یتیمی خاری دوران، یتیمی یتیمی درد بی درمان، شنیدید همتون؟ به خاطر اینکه قابلیت دریافت انرژی سکس رو برای دو تا بچه، سه تا بچه‌ای که یه پدر مادر دارن به اون پدر مادر داده میشن. عملا تو میخوای خوب باشی، ولی قابلیت اینی که بتونی اون انرژی سکس رو به این بچه انتقال بدی نداری. نه اینکه نخوای، نداری، چون بچه تو نیست، چون انرژی از نیروی برترت نگرفتی و به خاطر همین از همین جا، از همین جا مشکل ما شروع میشه. خب ما به عنوان انسان از 4 لایه وجودی تشکیل شدیم: جسم، ذهن، احساس، عاطفه. 2 تا هسته مرکزی هم داریم به نام غرایز و روحمون. اصلی ترین مشکل ما و مقر فرماندهی و جایی که ما رو طعمه شهوت میکنه و نمیتونیم از چنگ و بالش نجات پیدا کنیم توی ذهن ما هست، که متاسفانه بچه هایی که توی این دوتا خانواده به دنیا میان و رشد میکنن توی خانواده های آشفته و یا از هم پاچیده، به شدت تمام سیستم ایمنی هاشون آسیب پذیره. یعنی سیستم ایمنی حتی بدنیشون، ذهنیشون، احساسیشون و عاطفیشون به شدت ضعیفه و آسیب پذیری به شدت بالایی دارن و به خاطر همینه که ما ماده مصرفی شهوت یا افسردگی میشیم. امشب رو سعی میکنم من جمع و جور کنم صحبت هامو قبل اینکه ورود کنم به قلم صفر در رابطه با این سیستم امنیت ها، مخصوصا سیستم امنیت دفاع روانی ما که عرض کردم شنیدید میگه ای عزیز، ای برادر، تو همه اندیشه ما بقی استخوان و ریشه. حالا خیلی ها شاید تو صحبت هاشون، تو سخنرانی هاشون، تو تجربه گفتن هاشون عنوان کرده باشن که همه چیز ما توی نیاد و مهمات ما و تو توجهات ما و اونجایی که برای ما مهمه شکل میگیره، ولی توی قضیه شهوت و غم و افسردگی همه چیز توی ذهن ما شکل میگیره. به این دلیل که ما سیستم امنیت دفاع روانی بسیار ضعیفی داریم. ما رو در مقابل عفونت‌های روانی و شوک‌های روانی که از اجتماع به ما وارد میشه و جزء لاینفک واقعیت زندگی ماست، نمیتونه ما رو ساپورتمون کنه. و حتی عفونت‌های عاطفی که از طریق اجتماع و باز هم اونا جزء لاینفک واقعیت زندگی ما، سیستم امنیت عاطفی ما نمیتونه ما رو ساپورتمون کنه. ما سریع داغون میشیم، متلاشی میشیم، دقیقا مثل کسی که ایدز داره یا هپاتیت داره. این سیستم امنیت دفاع بدنی خوبی نداره، به خاطر همین باید تحت نظر باشه و دائما دارو مصرف کنه. چون با اولین عفونت که وارد بدن یه آدم ایدزی یا یه هپاتیتی میشه، چون سیستم امنیت دفاع بدنی فیزیکی جسمیش ضعیفه، چارچرخش میره هوا. به خاطر همین میگم مراقب باش، دست زخم نشه، نمیدونم عفونت نکنی، خیلی حواست به خودت باشه، داروهاتو به موقع مصرف کنی. کما اینکه توی پیوندهایی که میخوان بزنن، مثلا پیوند کلیه، اینا به صورت غیر ارادی ها، دست ما نیست، اینا به صورت غیر ارادی تو وجود ما تربیه شده. این آقا رو میبرن یه آمپول به ایشون میزنن که سیستم امنیت دفاعی این بیاد پایین روی صفر، حتی زیر صفر، که این سیستم امنیت دفاعی با این عضو خارجی مثلا پیوند کلیه میخوان بهش بزنن مقابله نکنه، اینو قبول کنه، پس نزنه. به قول خودمون چون یه جسم خارجی وارد این بدن شده، کدش با سلولا و گلوبولا سفید که از چند تا فاکتورای اون سیستم امنیت دفاع بدنی هستن نمیخونه با هم دیگه، اینو بدنشو میارن موقع امنیت سیستم امنیت دفاع بدنشو میارن زیر صفر، اینو قبول کنه، آروم 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 به هر حال میان دوباره اینو جمع و جوش میکنن و یعنی اصلا قبول نمیکنه. یکی از شروطش اینه که سیستم امنیت دفاع بدنی اینو از بین ببرن تا این عضو جدید، کبد، کلیه، حالا هر چی که بناست به این پیوند بزنن و قبول کنه. دقیقاً شبیه به همین ما یه سیستم امنیت دفاع روانی داریم، سیستم امنیت دفاع احساسی داریم، سیستم امنیت عاطفی داریم. به خاطر اینی که اینا ضربه پذیرن، ما طعمه و مواد مصرفی افسردگی، وابستگی و شهوت شدیم و گرفتاریم و نمیتونیم از شهرش دریم و اینقدر به ما میگن پرهیز کن، حواس جمع باشه، نری جایی که شهوته، عکس فلان نبینید، با آدم غمگین صحبت نکنید، مراقب باشید، قدم کار کنید، فاکتورات رو رعایت کنید. دلیلش همینه، به خاطر اینی که ما سیستم امنیت هامون بسیار ضعیفه و بسیار آسیب پذیره و از داغون میکنه ما رو، تمام ارکان زندگی رو به هم میزه. مهمترین نکتهش، حالا سیستم امنیت عاطفی میذاریم توی قدم هشت براتون میگیم، جایی که بناست خسارت ها رو بشناسیم و بریم توی قسمت بخشش، ولی سیستم امنیت دفاع روانی رو واجبه که الان بگیم که سمت سوی کار کرده و انتقال قدم ها، انتقال فهم قدم ها برامون میسر بشه. ببینید دوستان، توی سیستم امنیت دفاع روانی ما اینقدر باید قوی باشه، اینقدر باید قوی باشه که بتونه ما رو در مقابل شوک‌های روانی، ناراحتی‌ها، عکس‌ها، تصاویر، اتفاقات، دارایی، نداری، اهانت، رسوایی و و همه این مسائلی که برای همه ما اتفاق می‌افته، برای هر موجود زنده‌ای و مخصوصاً ماها اتفاق می‌افته، ما رو ساپورتمون کنه. ببینید دوستان، کسی که سرما میخوره، سری میان بهش میگن شلغم بخور، لیمو شیرین بخور، کباب برگ بخور، حواست باشه، سوپ بخور، خودو تقویت کن، یعنی سیستم امنیت دفاع بدنیتو تقویت کن تا این ویروس از بدنت بیرون کنه. سیستم امنیت دفاع روانی ما متشکل از یک، غرور، دو، انکار، سه، فرافکنی، چهار، واپسانی، پنج، وجدان. اینا هیچ کدوم به موقع عمل نمیکنه. خواهشن این کلماتی که اینجا میشنوید با کلماتی که تا حالا شنیدید از انکار و غرور و فرافکنی اشتباه نگید، معانی دیگه اینجا داره. این 5 تا عامل، 5 تا فاکتور در واقع تشکیل دهنده سیستم امنیت دفاع روانی ماست که اینا اگه سالم باشن و تغذیه شده باشن، به موقع ما رو در مقابل شوک‌های روانی که از اجتماع به اون وارد میشه ساپورتمون میکنن و ما عبور میکنیم. ولی اگر سالم نباشه، با اولین شوک روانی، با کوچکترین ناراحتی از هم میپاچیم، متلاشی میشیم، زمان میبره تا بخوایم دوباره خودمون رو جمع و جور کنیم. خب اینا به چه صورتی عمل میکنه؟ دوست دارم از این هفته تا هفته دیگه شنبه دوستان مرور کنن این سیستم امنیت دفاع روانیشون رو، کجاها غرورشون، انکارشون، فرافکنیشون، واپسانیشون و وجدانشون نافرم کار کرده. من اینا رو به صورت کامل با یه مثال براتون توضیح میدم که آماده بشه ذهنتون برای پذیرفتن این قضیه. خب غرور چه کار میکنه تو قسمت سیستم امنیت دفاع روانی ما؟ خود غرور که جزو یکی از غرایز ما هست، کارش اینه که من تشخص اجتماعی داشته باشم، یعنی شخصیت اجتماعی و به عنوان یه فرد 50 ساله دارای 2-3 تا بچه توی موقعیت اجتماعی حفظ کنم. ولی به دلیل اینکه من تو خانواده آشفته و از هم پاشیده به دنیا آمدم و این غرور من تغذیه نشده و لاغر هست، متاسفانه قابلیت کمکگیری رو از من سلب کرده. غرور من معیوب عمل میکنه. من قابلیت کمکگیری رو حتی از خداوند از دست میدم. به چه صورتی؟ ببینید دوستان، یه بچه 16-17 ساله قرص خورده بود خودکشی کنه، برده بودنش بیمارستان. وقتی دکترها اومدن بالا سرش بررسی کردن، بعد اینکه حالا نجاتش دادن از مرگ، ازش پرسیدن که، از پدر مادرش و خودش پرسیدن که خب چرا این کار کردی؟ گفت من، پدرش گفت مو یه پراید میخواست، مو از اول هرچی میخواست براش خریده بودیم، ولی الان یه پراید میخواست. این 17 سالش هنوز گواهینامه نگرفته. ما یه خونه مثلا 200 میلیونی 500 میلیونی بیشتر نداریم. اگه پراید مالی میخریدیم، این میرفت تصادف میگر، از مزایای بیمه نمیتونست بهره مند بشه و میرفت تا آخر اون باید گوشه زندان میافتاد. ببین در واقع دلسوزتر از پدر و مادر کسی نیست که بخواد واسه بچهش هزینه کنه. ولی این بچه به دلیل اینکه غرورش معیوب بود، متورم شده بود، قابلیت دریافت این کمک رو نداشت و به شدت دچار آسیب شد و حتی تا آستانه مرگ هم رفت. غرور مثل این میمونه که من از جلوی خونه شما رد میشم، بهت میگم علی حسین عباس تقی، این دیوار خونت خیلی پایینه، تا اون تقی خونت پیداست، اینو متعادل بیارش بالا که حالا هم از آفتاب بتونی بهره مند بشی، هم توی خونت پیدا نباشه. انقدر من این دیوار رو میبرم بالا که دیگه اصلا خودم رو آفتاب محروم میکنم، یعنی دچار افراط و تفریط هستم. غرور من اگه من تشخص اجتماعی رعایت کنم خیلی هم خوبه، منو ساپورتم کنه، ولی وقتی من تومه شهوت میشم، غرورم معیوبه، دست به یه رفتارهای هنجارشکنانه میزنم که بعدها خودم احساس شرم و ترس و تنهایی تمام سلولای بدنم رو میلرزونه. این غروره نتونست اونجا به من کمک کنه که منو از این کاری که میخواستم انجام بدم برحذر بداره. این غرور، غرور معیوبه. گاهن دیدی خودت میگه من نمیدونم چرا این کارو کردم، خودم نمیدونم، در شأن من نبود. اینجا بود که تو ماده مصرفی شهوت شد، غرورت به موقع عمل نکرد، قابلیت کمکگیری نداشتی، اجازه نداد گوشی رو برداری، زنگ بزنی، راهنمایی بگیری، کمک بگیری، بشینی زمین، واقعا با تمام وجود از خدا کمک بخوای، خدای راه رو به من نشون بده. غرور قابلیت دریافت کمک و حتی خدا هم میگیره و منو مجبور میکنه یه کارهایی بکنم که دیگه اصلا احساس گناه، اینقدر خدازاری و خودبیزاری بیاد سراغم که خودم متنفر بشم. بعد فکر میکنم شهوت رو، نه اصلا شهوت نمیکنی، تو اون موقع میشی ماده مصرفی شهوت. شهوت میاد تو رو مصرف میکنه، ولت میکنه، کمین کرده شهوت تو مکانهای مختلف، تو جاهای مختلف، لای افراد مختلف، و منتظره که تو چه آماده مصرف بشی. دقیقا مثل مواد مصرفی، حالا سیاه که میذارن میپزه قشنگ آماده مصرف میشه، غم، شهوت، افسردگی، وابستگی، منتظره که تو آماده مصرف بشی. وقتی دقیقا آماده شدی میاد تو رو مصرف میکنه. خب انکار چه کار میکنه؟ کار انکار توی قسمت سیستم امنیت دفاع روانی چیه؟ ببینید دوستان، کسی که انکارش سالم باشه، خب اینا بدون اجازه عمل میکنن و اینا دست من و تو نیستن، تو اختیاری اصلا نداری، اینا تو وجود ما تعبیه شدن برای اینکه ما رو حفظ کنن. دقیقا مثل اینکه گلوبول سیبید تو که یکی از اعضای خیلی مهمه اون سیستم امنیت دفاع بدنی بود، از تو اجازه نمیگیره بگه مجید اجازه بدی من برم گلوت عفونت کرده اونجا، میره خودش و کارش تعبیه شده است. اینجا هم غرور و انکار و فرافکنی و واپسانی و وجدان از تو اجازه نمیگیرن ابدا. تو قسمت سیستم دفاع احساسی امنیت احساسی اصلا از تو اجازه نمیگیرن، تو قسمت سیستم امنیت دفاع عاطفی اصلا از تو اجازه نمیگیرن. اینا وظیفه‌شون تبیین شده است تا تو رو حفظت کنن، تو طعمه شهوت نشی. چون تو خانواده های آشفته و از هم پاچیده به دنیا اومدی و بزرگ شدی، اینا ضعیفه، این سیستم امنیت دفاع، و تو راحت طعمه میشی. انکار کارش چیه؟ انکار سالم، من براتون یه مثال بزنم، خیلی ها شنیدید یه اتفاق خیلی بدی میفته برای یکی، میگه من تا خودم نبینم باور نمی کنم. من تا خودم نبینم باور، طرف میگه من تا خودم با دست خودم برادرم و عزیزم و تو قبر نذارم باور نمی کنم. گاهن هم اتفاق میفته بعد از مردن یه آدمی یه عزیزی چند روز میکشه تا شما باور کنی و قبول کنی. این انکار سالم است. آروم آروم میاد میگه نه 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 مرده، نه تو ورشکست نشدی، نه نه اینجوری نیست. آروم آروم تا تو رو متقاعدت کنه، تا تو رو متقاعدت کنه که این اتفاق افتاده. اینه بهش میگن انکار سالم. یه مثال دیگه براتون میذارم که تو بیشتر سخنرانی ها من این مثال زدم. یه پدر مادری بودن، خدا به اینا بچه نمیداد. 20 سال بود اینا با هم ازدواج کرده بودن، خدا بهشون بچه نمیداد. نذر و نیاز و دعا و تبابت و هر چی که بود، بعد 20 سال بالاخره خدا به اینا بچه داد. خواهش میکنم عنایت کنید، خدا به اینا بچه داد بعد 20 سال. بچه 4-5 ماه 7-8 ماه یه سالش که شد، دیدن انگار بچه یه خورده نامیزونه، با بچه های معمولی فرق میکنه. اومدن از من پرسیدن، گفتن حسن مثال دارم عرض میکنم، تو دکتر متخصص نوزادان سراغ داری؟ فوق تخصص باشه؟ گفتم آره. دکتر فلانی بچه رو زدن زیر بغلشون، بعد 20 سال خدا به اینا بچه داده بود، بعد کلی زاری و گریه و دعا و نذر و نیاز. بردم بچه رو گذاشتن رو میز دکتر، گفتن دکتر یه معاینه بکنیم، بچه انگار یه مقدار غیر طبیعی به نظر میرسه. دکتر هم معاینه کنه، گفت بله غیر طبیعیه، این معلولیت جسمی و ذهنی داره. ببینید دوستان، انکار سالم اونجا اومد سراغ، بدون اینکه اجازه بگیره، بدون اینکه اجازه بگیره، مثل گلوبول سیبیلی که از تو اجازه نمیگیره میره سراغ عفونت‌دار. اومد سراغشون، گفت نه این دکتر هیچ چالشی، با توجه به اینکه از من پرسیده بودن، جاها دیگه هم شنیده بودن که این دکتر فوق‌العاده یه فوق تخصصه، با نگاه فلان میکنه، ولی وظیفه انکار سالم توی قسمت سیستم امنیت دفاع روانی این بود که این پدر و مادر رو حفظ کنه تا اینا شوکه نشن، سکته بزنن. تمام سیستم امنیت دفاعی ما وظیفه‌شون حفظ ماست، هم بدنی هم ذهنی هم احساسی هم عاطفی، اینا وظیفه‌شون حفظ فرد صاحبشونه. انکار اومد اینجا گفت نه، بچه رو زدن زیر بغل اومدن خونه، عنایت بفرمایید. بعد 7-8 روز چون اینا سالم بودن، این پدر و مادر سالم بودن، بعد 7-8 روز چون این قضیه رو تجزیه تحلیل هضم و جذبش کردن و انکار کار خودشو کرد، پاشدن بچه رو بردن دوباره پیش یه دکتر دیگه برای اینکه اطمینان حاصل کنن. اون دکتر هم معاینه کرد، گفت باره بچه شما معلولیت جسمی داره، معلولیت ذهنی داره. اینا دیگه واقعیت پذیرفتن، انکار کار خودش رو توی 7-8 روزه کرد، رفت کنار. اینا آروم آروم پذیرفتن، گفتن آره بچه ما چه، شروع کردن به درمان بچه. اینو بهش میگن انکار سالم، کمک اینا کرد، نجاتشون داد از این شوک روانی. بعد 20 سال خدا بچه، یه بچه معلول مگه میشه؟ تو ظالمی، تو فلانی، این فلانی پنج بعد. وظیفه انکار توی قسمت سیستم امنیت دفاع روانی این بود که اینا رو ساکتشون کنه، آرومشون کنه، برای پذیرفتن این واقعیت آمادهشون کنه. ولی انکار معیوب چیه؟ طرفو میری از زیر پل، از بغل سگ میاریش، بهش میگه معتاد، میگه نه من معتاد نیستم. زندگی بر باد فنا رفته، انکار معیوب نمیذاره. وارد اتاق میشی میگه حسین مجید بو بکش، اینجا بوی گاز میاد، میگه نه بابا بوی گاز چیه، فکر کنم بوی پیازه. کلید رو روشن میکنن که ببینن انفجار ایجاد میشه، سقف خونه میاد پایین، میگه راست میگی، مثل اینکه بوی گاز میومد. به یه فرد بیمار، به یه کسی که سیستم امنیت دفاع روانیش بیماره، و طعمه بیماری بیمار شهوت میشه، باید واقعیت تحمیل بشه. هیچ موقع خودش واقعیت رو نمیپذیره. به کسی که بناس طعمه شهوت بشه و طعمه افسردگی و غم و ناخوشی بشه، باید واقعیت بهش تحمیل بشه. زمانی میتونه نجات پیدا کنه که انکارش سالم بشه. انکار و غرور ما و فرافکنی ما و واپسانی ما و وجدان ما کی سالم میشه؟ زمانی که 12 قدم و قلب برنامه رو برداشته باشیم، 12 گام بهبودی رو پیموده باشیم. اصلا 12 گام میاد که به ما کمک کنه، مثل همون لیمو شیرین و شلغم و کباب و گوشت بره، که ما رو سیستمای امنیت دفاعی روانی احساسی عاطفی ما رو قوی کنه، ما دیگه تومه شهوت و افسردگی و غم نشیم. ما یه عمری داریم گیج و گنگ و مات و مفقود دنبال بهبودی می‌گردیم، هیچ عایداتی هم نداریم. متاسفانه جلسات هم دچار رکود روحانی شدن، رکود روش شدن. یه مش حرف، جلسه بازی، قدم بازی، کلاس بازی و دوباره روز از نو روز از هم. بعد هر شب مشارکت ها یکیه. حالا بعد دوباره زدم، دوباره فلان کردم، دوباره افتادم. همش مشارکت ها همش شبیه هم دیگه است. پس تا الان شد غرور و انکار. بعدیش فرافکنی. کار فرافکنی تو قسمت سیستم امنیت دفاع روانی چیه دوستان؟ فرافکنی یکی از اون فاکتورهاییه که بازم به ما کمک میکنه ما رو در مقابل مشکلاتی و عفونتهای روانی و شوکهای روانی که به ما وارد میشه محافظت کنه. وظیفش چیه؟ ببینید دوستان، من براتون مثال میزنم. ایجاد همسانی کردن فرافکنی ایجاده. ولی فرافکنی معیوب چه کار میکنه؟ یه دوربین یا یه ذره‌بین میده دست مجید، میگه مجید نگاه کن، تو سالمی، تو هیچ چیز نیست، تو رو انقدر تو رو مشغول دیگران میکنه که تو از خودت غافل میشی. فرافکنی سالم میخواد بیاد بهت چی بگه؟ میخواد بیاد بگه که آقا دار داره بلاست، هر کسی یه جوری گرفتاره. یکی زن داره با زنش نمیسازه، یکی دنبال زن گرفتن، یکی پول داره مریضه، یکی گرفتاره، همه همینن. اینجا دار داره بلاست، همینه. میگه دلی بیغم نباشد، اگر باشد در این عالم نباشد. نمیخواد انقدر غصه بخوری. منتها فرافکنی معیوب دائم تو رو وادار میکنه به دیگران بپردازی. ببین حسن داره چی میگه؟ من که چیزی نیست که، من که مشکلی ندارم که. تو رو هم مشکل خودت غافلت میکنه. وقتی تا فرق سر میری توی باطلاق، میگه دیگه دوربینه کار نمیکنه، ذره بینه. اون موقع میگه مثل که منم این مشکلی داشتم. فرافکنی سالم میخواد تو رو چیکارت کنه؟ میخواد تو رو همسان کنه، بگه قصه نخور، ناراحت نباش. کار دنیا همینه. یه روی یکی چهارشنبه 1000 تومان گم میکنه، یکی روی 1000 تومان پیدا میکنه. همینه. به هر حال غم و غصه با همه. تو نمیتونی دست بکنی توی سبد فقط خوباشو جدا کنی. همین جوری زندگی. اگه بخوای رشد کنی و زندگی کنی و لای مردم باشی، همینه. به هر حال هر کی یه جوری گرفتاره. تو نیستی، خبر نداری از درونیات اینا. نمیدونم داستان اون بیغمه رو براتون گفتم یا نگفتم، که الان تو مجال این برنامه شده طول قدم ها براتون میگم با امید خدا. که ببینی واقعا کسی بیغمی نیست، شاید ظاهرش یه جوری باشه، ولی به هر حال به اندازه خودش تو اون لول و اون لایه زندگی داره زندگی میکنه، مشکلات خاص خودشو داره. از نظر تو، چون تو همیشه مرغ همسایه برات قازه، همیشه چمن خونه همسایه از چمن خونه تو سبزتره، فرافکنی اومده به تو بگه که همه همین جورن، هر کسی یه نوع گرفتاری داره. ایجاد همسانی بکنه، باعث نشه تو در برابر این شوک روانی که به وارد میشه، مشکل بیپولی، نداری، نمیدونم مریضی، زن گرفتاری، سر هر چی که هست، هر چی که هست، بگه همه همینطورن. اصلا اگه اینجوری نبود که میمردن دیگه، ببینن چیکار کنن، فقط یه جایی رو اشغال کردن. هر کسی مونده داره یه کاری انجام میده. وظیفه فرافکنی اینه که ایجاد همسانی کنه و به تو کمک کنه، ولی فرافکنی معیوب تو رو از خودت غافل میکنه. پس شد غرور، انکار، فرافکنی. واپسرانی چیه؟ واپسرانی یعنی واپس زدن، واپسرانی یعنی دنبال نکردن آرزوها. به همین دلیله که من مواد مصرفی شهوت و غم و افسردگی و وابستگی میشم. به خاطر همینه بچه هایی که مواد مصرفی شهوت یا غم یا افسردگی یا وابستگی هستن اینقدر شلخته و به هم ریخته و در به داغونن. قابلیت این که کوچکترین آرزوهای دم دستش رو دنبال کنن ندارن و به خاطر همین تومه میشن. کما این که بچه هایی که اعتیاد روشن دارن حالا به مواد مخدر اینقدر ظاهر آشفته پیدا میکنن که از دور با انگشتشونش میگیم کارتون خوابه. و حالا ماهایی که دستی تو آتیش داریم، کسایی که مثلا نمونه بارزی از معتاد جنسی هستن، از دور پیداست آشفتگی از وجودش میریزه. یا کسی که دچار افسردگیه، این گره ابروش هیچ موقع وا نمیشه. چرا؟ چون واپسرانیش معیوب، حمایتش نمیکنه. یعنی چی؟ اصلا این صحبت یعنی چی؟ چه صحبت علمی بخوایم بکنیم؟ ما داریم میخوایم بفهمیم که اصلا باید کجا چیکار کنیم. ما بناس انتقال فهم قدم ها واسه ما چیکار کنه. ببینید دوستان، واپسرانی سالم اینه که همه آرزوها دست نیافتنی هستن و دست یافتنی نیستن. دنیا مدفن آرزوهاست، ولی اینطور نیست که تو حتی آرزوهای دم دستیت هم دنبال نکنی، انقدر زندگی رو ولش کنی که اسیر و تومه بیمار بشی، تومه شهوت و تومه غم و وابستگی بشی. بلند شو، یه دستی به سر و رود بکش، یه لباس خوشگل بپوش، دست زن و بچه تو بگیر، مجردی پاشو برو یه باشگاه، برو پاشو برو یه تفریح، برو یه حرکتی بزن. انقدر واپسرانی معیوبه که حتی از همین آرزوهای دم دستی تو رو چیکار میکنه؟ محرومت میکنه. واپسرانی سالم به تو میگه وقتی نگاه میکنی میبینی یه نفر با یه ماشین 1.5 میلیارد یا 5 میلیارد نمیدونم لندکروزر یا یه پورشه 20 میلیاردی رد شد، واپسرانی سالم میاد به تو میگه مجید همه آدمای شهر نمیتونن لندکروزر یا پورشه 20 میلیاردی داشته باشن، ولی تو هم به اندازه خودت داری، تو هم به اندازه خودت داری، زن داری، بچه داری، کار داری، تن سالم داری. این همه رفیق رفقا داری، خدا رو شکر. همه که نمیتونن پورشه داشته باشن، همه که نمیتونن کارخونه و خونه های ویلا های 5000 متری داشته باشن. تو رو متقاعدت میکنه در تا در مقابل این شوک روانی که بهت وارد میشه تو منفجر نشی، چهارچرخت نره هوا، بشی طعمه شهوت و غم و افسردگی و وابستگی. تو رو آرومت میکنه، میگه همینا که میتونی امشب میتونی با زن 4 تا سیب زمینی بردارید بید بیابون آتیش کنید، بکنید آتیش با هم دیگه بخورید. بهت ثابت میکنه که زندگی ماشین و خونه نیست، که اگه الان تو بمیری 100 تا ماشینم رو قبرت بذارم تو زنده نمیشی. واپسرانی سالم اینجور تو رو حمایتت میکنه. 100 تا خونه 5000 متری هم رو قبر حسن بختیاری بذارن دیگه زنده نمیشه. زندگی و زندگی کن. کیفیت زندگی مهمه، کمیت زندگی مهم نیست. واپسرانی سالم میگه ما دنبال خواب راحتیم، نه تخت خواب راحت. همه که نمیتونن یکسان باشن. اصلا به هم میریزه انگیزه ها. اصلا خود این تنوع دارایی و نداری و شکل و قیافه انگیزه تو ما ایجاد میکنه که ما تلاش کنیم، نه اینی که ما واپس بزنیم تا یکی میبینیم پس بریم تا بیافتیم توی باطلاق، بشیم تومه شهوت برمون داره، بریم یه رابطه جنسی، یه خودارضایی اجباری، یه فیلم پر، یه مش داروی افسردگی. نه اینجوری نیست. واپسرانی سالم میگه باش، همین شخصی قلبت حاضر 1 میلیارد بدی سر نه نمیدم، چشمات حاضری با همین نه نمی کنم این کارو. واپسرانی سالم تو رو حمایتت میکنه تا تو تومه شهوت نشی. واپسرانی سالم به تو کمک میکنه که از اون برز که در حال در کشیدن هستی به درختی که میوه میده برسی. همش دنبال حسرت و آرزو نباشی، خودت غنا کاملی. خدا میتونست تو رو خلق نکنه جای مجید سعید خلق کنه، وقت تو بودی بگی چرا آب تو تلمبه است، چرا اینجا قلمبه است، چرا در بازه، چرا دم خر درازه. پس تو کلی، همه کائنات هم دارن برای تو کار میکنن، تو خودت متوجه نیستی. یه دونه سیب که میخوای بخوری میلیاردها کیلومتر این زمین باید بگرده دور خورشید توی این کیهان تا بشه نمیدونم تابستون بهار و پاییز این سیبه برسه تو بری گاز بزنی بخوری. کی میدونه این کارو بکنه؟ کی میتونه زمین رو یه سانتی برابر بکنه؟ واپسانی سالم میگه باش، با همونی که داری خوش باش، اصل جون توه. من واقعا خندم میگیره بعضی از بچه‌هایی که میان تو برنامه نارضایتی مادی دارن. بابا اصل رو به تو داده، جون رو بهت برگردون. از تیکه پاره شدن توسط مواد مخدر و شهوت و افسردگی و غم و بدبختی نجات ده. دنبال چی داری میگردی؟ مال 10,000 تومان پول؟ مال 1,000,000؟ مال 100,000,000 پول؟ اصلا امکان داره؟ با شعور حاکم بر هستی میخونه که خدا بیاد منو از تومه بودن نجاتم بده، برنامه سرام میذاره بعد گرفتاری؟ نه، اینا امکانا چیزای رشد توه، تو بد برداشت میکنی. تو به خاطر نواقص شخصیتی یا تشخیص‌های ناقصی که تو قدم چهار به بعد بهش می‌پردازی، قابلیت تشخیص و قوه درک و آگاهی از بین رفته. به خاطر همین شدی ماده مصرفی شهوت. پس شد غرور، انکار، فرافکنی، واپسرانی. وجدان آخرین فاکتور سیستم امنیت دفاع روانی. وجدان چی کار میکنه اینجا؟ وجدان میاد به ما میگه که خوب باش بدون هیچ توقعی. اگه میخوای طعمه شهوت نشی، اگه میخوای شب که میری خونه احساس گناه و شرم و نمیدونم خجالت نیاد سراغت، خوب باش بدون هیچ توقعی. وجدان ما، فرافکنی ما، واپسرانی ما، انکار و غرور ما تو خانواده آشفته و از هم باجیده تغذیه نشده، نمیتونه به موقع ما رو ساپورتمون کنه. ما همیشه طلبکاریم حق به جانب. این چه حقی تو داری؟ این چه وجدان معیوبیه که تو داری؟ حق رو به تو تموم کرد زمانی که تو رو خلقت کرد. دنبال چی داری میگردی؟ چی میخوای دیگه؟ خیلی بده بیای به خدایی که خالق تو بگی خدای به من نون بده، بلندش برو نون درار به یکی از بچه‌های دیگه خدا هم بده. من یادمه تو این قسمت وجدان این مثالو میذارم، فکر میکنم سال نمیدونم سال 6م 7م ورودم به ان ای بود که حالا یه وضعی به هم زده بودیم. به قول معروف من اونایی بودم که با یه جفت دمپایی رفتم در جلسه ای با یه کمر خم در به داغون، هیچ دیگه برای باختن نداشتم. مثلا من سیگار از بی پولی ترک کردم، وای میسادم آخر جلسه بچه هایی که صحبت میکردن، حالا یکی دو سال موقع از ما بالاتر بودم، 5-6 ماه دهنشون که کف میکرد، یه نخ سیگار در بیده هم به من تعارف کنده، مثلا دیگه حالم بد میشه، گفتم ولش کن مثلا نمیکشم من سیگار، که حالا اینم لطف خدا بود. بعضمون خوب شد، موتور خریدیم یواش یواش، پراید ثبت نام کردیم، بعدم یه پرشیا خریدیم، وضعمون مقدار خوب شد. یه مقدار پایین‌تر اون خونه‌ای که من می‌شستم یه آشخانه بود، این صاحب خونه صاحبخونه ما بود قبلا، پیر مثلا هولوش شاید 75 سال، زانو دردم داشت. عنایت کنید از لای این مطلب، امیدوارم که قضیه وجدان رو بگیرید. من با خانومم، مثل خانوم اولم، با بچه‌ها داشتیم می‌رفتیم، یه نم بارونی هم می‌زد که مثلا هر چند ثانیه یه بار این برفواکن لازم بود بزنیم، اون شدت زیاد رو نداشت. رفتیم بریم پایین به طرف بازار توی شهر قم. حاج خانم رو دیدیم، بر حسب احترامی که داشتیم وایسادم شیشه دادم پایین، گفتم حاج خانم کجا میری؟ گفت من میرم حرم. گفتم خب من میرم بازار، بیا تا بازار ببرم. عنایت کنید قشنگ، امیدوارم نکته رو بگیرید. گفت نه من میخوام برم حرم حسن آقا. گفتم خب من تو بازار میرم، بازار تا حرم دیگه راهی نیست، که حالا مثلا اگه اینجا تا اونجا کلیش مثلا 100 تومان بود، از بازار تا حرم مثلا کلیش 10 تومان بود. گفت نه من میرم بازار، من میرم حرم. ما رفتیم جلوتر، به زنم گفتم اون موقع، گفتم من معتاد، من بیمار، اگه یه نفر تو این هوای بارونی، حالا اون موقع پرشیا برای خودش یه خورده عظمت داشت، یه ماشینای لوکس مثل الان آزورا و نمیدونم ماشین جدیدا و اینا نیومده بود، یه خورده به قول معروف تو چشم میزد پرشیا، جلو من ترمز میکرد، یعنی من جای اون خانومه بودم، جلوی من ترمز میکرد، به من میگفت حسن کجا میری؟ مثلا میگفتم من دارم میرم بازار. اگه من بنا برم شرق به صرف اینکه این ترمز کرده بود و مسیرش تو غرب بود، با این میرفتم غرب، بعد پیاده میشدم یه ماشین کرایه میکردم میرفتم شرق. میدونی چرا؟ چون وجدان من بیمار، وجدان من تغذیه نشده، وجدان من نمیتونه من حمایتم کنه. من تا کاری واسه کسی میکنم ازش طلبکارم، به همه مردم احساس بدهکار بودن میکنم. یه اسمس برات میفرستن، یه استیکر میخوای 200 تا استیکر براش بفرستی. اینجوری نیست. اگه کاری ارزش انجام دادن دادنشو داره، پاداشش تو خودش خابیده. اون پیرزنه به من گفت حسن آقا برو بابا جون، تو میخوای حالت قشنگ شه بگی منو رسوندم تو جایی، من باید یه بار با این پای شولم برم بالا، دوباره با همینجا وای میسم تو ماشین حرم بیاد برم، نهایتش دو دقیقه وای میسم به جهنم که نه بارونم میزنه. وجدان، وجدان سالم بود. طرف از تو طلبکار، انقدر وجدانت معیبه تو رو تو میکنی بلکه نبینته. وجدان سالم میگه خوب باش بدون هیچ توقعی. توقع نکن اگه اون روز تو رفتی برادرت داشت خونه رو درست میکرد، تو رفتی چند تا استانبولی ملات بردی بالا، اگه یه روز تو خواستی خونه تو، همون که احساس برادر خوب بودن کردی همون مزدشه دیگه. نیا بشین به من محله میذارم، من خونه ساختم، نیومد نیومد که نیومد. اگه این ناجور باشه میشه تومه شهوت، اگه این ناجور باشه میشه تومه غم، میشه تومه افسردگی، میشه تومه وابستگی. آزار میبینی. شرایطو مهیا نکن برای اینکه تومه شهوت بشی. توی سخنی با تازه وارد براتون خوندم پریشب تو جلسه معارفه، همچنان بهبودی از ما فرار میکند. همچنان با توجه به اینکه ما هممون از درون شبیه هم هستیم، با توجه به تمام نوشته ها و نشریات و گفته ها، همچنان بهبودی از ما فرار میکند. توی کتاب سفید توی قسمت سخنی با تازه وارد میگه پس یه بار دیگه من اینا رو میگم دیگه، بحث امشب و انشاءالله ببندیم که برای هفته آینده برای قدم مقدمی و قدم صفر آماده بشیم. بنا شد قورباغه نشیم تومه شهوت، بنا شد درخت بشیم، که البته بعد از 6 قدم انشاءالله این اتفاق میافته. قرار شد سیستم امنیت دفاع روانیمون رو تو هفته چک کنیم، غرورمون کجا درست کار نکرد، انکارمون کجا درست کار نکرد، فرافکنمون کجا درست کار نکرد، واپسرانیمون کجا درست کار نکرد، وجدانمون کجا درست کار نکرد که ما رو طعمه غم و شهوت کرد. ما بناست قدمارمون به همون انتقال داده بشه، انتقال فهم و آگاهی داد، گام برداریم به سمت پادشاهی خدا تا نجات پیدا کنیم. به اتفاق یعنی همه آدمایی که دستی تو برنامه دارن فقط میگن باید نزدیک شی به پادشاهی خدا. نمیتونی بری پیش خدا، این علکی به خودت وعده وعید نده. خدا بزرگتر از اینه که تو دام جسم و ذهن و احساس و عواطف تو بیفته. تنها کاری که میتونی بکنی اینه که حرکت کنی به طرف پادشاهی خداوند. ما قدم هامون از هفته آینده، قدم صفر، این پیش مقدمه امیدوارم آمادتون کرده باشه، شروع میکنیم برای حرکت به سمت پادشاهی خداوند و تغذیه سیستم امنیت دفاع روانی و احساسی و عاطفی بون برای نجات از شکل و فرم ماده مصرفی شهوت و غم و افسردگی وابسته بودن. شب خوبی براتون آرزو میکنم، امیدوارم